به اصطلاح مجموعه قوانین حقوقی و کیفری رو در کتاب فروشی ها یا کتابخونه ها مراجعه بکنید، واقعا دیگه قابل شمارش نیستن.
بله.
و هر کدام از اینها خب طبیعتاً یک سری به اصطلاح حقوق و تعهداتی برای مردم در اونها نهفته است در جنبه های حقوقی و کیفری. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک فرد غیر حقوقی، نمیگم یک فرد بی سواد یا عامی، حتی فرض کنید یک فرد متخصص پزشکی، یک مهندس مسلط به همه به اصطلاح زوایای حقوقی یک دعوا یا یک موضوع باشه. طبیعی است که اگر مردم حرکت نکنن به سمت تخصص گرایی و مراجعه نکنن به متخصص این کار که یک وکیل دادگستری هست، دچار اشتباه میشن، دچار خطا میشن. من یک مثال کوچک رو در جلسه قبل بر شنوندگان عزیز توضیح دادم، همین بحث وکالت بلااذل. اگر یک شخصی که میخواد وکالت بلااذل رو تنظیم بکنه بدون مراجعه به وکیل دادگستری این وکالت رو تنظیم بکنه، به احتمال قریب به یقین بعد از یه مدتی هم مالش میره، هم زندگیش میره. چرا؟ چون ممکنه اون به اصطلاح ظرافت ها رعایت نکرده باشه، مثلا فرض کنی ذم امین، ذم ناظر یا اقدام بلا اصاله موکل رو هم ساقط نکرده باشه و این وکالت بلا اثر بشه، یا هر مبایعنامه یا قولنامه‌ای که در بنگاه های معاملات املاک تنظیم میشه اگر سری نباشه، طبیعتاً چون حقوق و تعهدات طرفین در این قرارداد به شکل تخصصی نوشته نمیشه، ضمانت اجراهای قوی گذاشته نمیشه برای پیشگیری از تخلف طرفین در ایفای تعهداتشون، مسلماً بعد از یه مدتی به اختلاف میخورن و به محض اینم که اختلاف بخورن مراجعه میکنن به دادگستری، یک پرونده یا حتی چند پرونده. یعنی من مواردی رو ملاحظه کردم که عدم مراجعه به یک متخصص یا عدم مشاوره گرفتن از یک وکیل متخصص باعث شده که یک قولنامه عقد مشارکتی در یک بنگاه معاملات ملکی مثال میزنم منعقد شده و بعد اینها دوچار مشکل شدن و ده ها پرونده در به اصطلاح دادگستری تشکیل شده. بنابراین نقش یک وکیل دادگستری در به اصطلاح کاهش ورودی پرونده های دادگستری بسیار حائز اهمیت است. یه نکته ای را آقای دکتر اشاره کردم. ببینید، ما قاطبه همکاران ما وکلای دادگستری ما فی الواقع اخلاق حرفه‌ای رو رعایت میکنن. چرا؟ چون تحت شدیدترین به اصطلاح اهرم‌های نظارتی در کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور هستن. یعنی مقررات انتظامی ما به حدی قوی هست که اگر یک وکیل دادگستری خدای نکرده بیاد و تخلف بکنه از نظامات و قوانین و مقررات، بلا استثنا پای او به دادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا باز میشه و نتیجتاً با مجازات‌های انتظامی شدیدی برخورد میکنه. بنابراین اگر معدود افرادی هستن که این ضوابط رو رعایت نمیکنن، خب لازم هست که اینها گزارش بشه به کانون وکلا و مطمئن باشن که در اونجا با دقت نظر تمام به این موارد رسیدگی خواهد شد.
خیلی ممنون و متشکرم. البته وکالت مانند خیلی از مسئولیت‌های دیگه که در جامعه افراد به لحاظ تخصصی که دارن به عهده میگیرن که برای موکلشون انجام بدن، خب اینم دارای ضوابط و قوانین و مقرراتی هست. بحث اخلاق حرفه‌ای رو وقتی مطرح میکنه، خب ما در همین برنامه بحث اخلاق حرفه‌ای پزشکان، پرستاران و به طور کلی کادر پزشکی و حتی دیگر صنف ها که چه مسئولیتی از نگاه دینی، شرعی، قانونی و عرفی دارن که باید اینا رو مراعات کنن این کار، چون کسی که به اینا مراجعه میکنه ممکنه خودش از این مسئله مطلع نباشه، ممکنه وکیل یه جا کم کار بذاره، نواقصی تو کارش باشه، ولی خب این مراجعه کننده که اصلا مطلع نیست، که چیزی نمیدونه.
همینطوره.
یعنی خود این شخص ملزم هست که این رو مراعات بکنه و اگر کسی مطلع بود، خب بازم از نظر قانونی سازوکارش مشخصه. مراجع نظارتی انتظامی وکلای دادگستری هستن که به هنگام تخلف ورود میکنن و همونطور که ازتون فرمودید سخت‌ترین مجازات ها رو در نظر میگیرن. ان شاءالله که کار به اونجا نکشه و همونطور که اشاره کردن جناب دکتر جلیل مالکی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، وکلا مثل سایر صنف ها کارشون رو بر اساس اخلاق حرفه‌ای پیگیری میکنن و انجام میدن، موارد نادر هم راهکار قانونیش مشخص است. با فقه پویا همراه هستید، همچنان با رادیو معارف باشید. فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همچنان با رادیو معارف هستید، برنامه فقه پویا و گفتگوی ما با کارشناسان عزیز برنامه جناب دکتر سید محمود میرخلیلی و جناب دکتر جلیل مالکی. بحث ما در خصوص بررسی فقهی حقوقی مباحث مربوط به وکالت هست. در خلال صحبت ها از اخلاق حرفه‌ای وکیل صحبت شد. آقای دکتر مالکی که خودشون مسئولیت کانون وکلای دادگستری مرکز رو به عهده دارن اشاره کردن که قاطبه وکلای ما بر حال ملزم به این مسئله بسیار مهم هستن. من تقاضا میکنم از محضر جناب دکتر میرخلیلی در این خصوص توضیح بفرمان که وقتی صحبت از اخلاق حرفه‌ای وکیل میکنیم دقیقا مراد و منظور اون چی هست؟
در رابطه با بحث اخلاق حرفه‌ای، طبیعتا در هر حرفه و شغلی این بحث موضوعیت پیدا میکنه، به ویژه وکلا که در واقع قسم یاد میکنن که در واقع پایبند به اخلاق حرفه‌ای باشند. و یه نکته از اون بحث‌های اصلی که ما در گذشته مطرح کردیم باقی موند و اون اینه که خب طبیعتاً نگاه به وکیل در جامعه باید نگاه مثبتی باشه.
بله.
هم از طرف آحاد افراد جامعه، همونطور که آقای دکتر مالکی فرمودن، بحث مراجعه به وکیل صرفاً در مرحله قضایی نیست. قبل از آن که مشکل پیش بیاد، یعنی اگر یه سوال کوچیک از متخصص بکنه که آقا من میخوام این کار رو انجام بدم و یه تذکر بهش بدن، دیگه در دام پرونده های متعدد در طول سالیان نمیفته یه شخص.
منه.
و بنابراین مراجعه کردن به وکیل، مراجعه کردن متخصص حقوقی، بسیاری از این چالش هایی که در جامعه و آسیب های گسترده ای که در جامعه ایجاد میکنه و اختلافاتی که ایجاد میکنه، گاهی ممکنه بر طلاق تأثیر گذار بشه، بر خودکشی تأثیر گذار بشه، بر ارتکاب جرم تأثیر گذار بشه، در واقع اینها وقتی که روابط حقوقی به درستی تنظیم بشه پیشگیری میشه از این آسیب‌های اجتماعی مختلف و متنوع. و این به هر حال این بعد مثبت به نظر من بیشتر باید بولد بشه، بیشتر باید در جامعه دیده بشه تا اون بخش از عدم رعایت و نقض اخلاق حرفه‌ای که توسط بعضی افراد گاهی در جامعه دیده میشه. خب وکیل طبیعتاً وظیفه‌اش پیشبرد عدالت قضایی هست. این یک فرصتی است که برای دستگاه قضایی ایجاد میشه و در واقع قاضی اگر که خدای نکرده کم سواد نباشه، یا مثلا خدمتتون عرض کنم که اهل فساد نباشه، اهل رشوه نباشه، که متاسفانه اینا واقعیت‌های جامعه ماست. اگر خدمتتون عرض کنم که وقتی وکیل میاد روی پرونده خوشحال میشه، استقبال میکنه. چرا؟ چون وکیل میره ابعاد مختلف پرونده رو بیرون میاره و اون چیزی که قاضی به دلیل کثرت پرونده ها و مشغله کاری هرگز وقت نمیکنه بره در دل قوانین غور بکنه و مسائل حقوقی رو بیرون بیاره، وکیل این کار رو انجام میده. وکیل ممحض در این پرونده هست و میره بیرون میاره. در نهایت تصمیم با قاضی هست و قاضی اگر که اعتماد به نفس داشته باشه از حضور وکیل خوشحال میشه. ولی خب گاهی دیده میشه که بعضی از قضات هم متاسفانه بنا به یکی از دو دلیلی که من تلویحا اشاره کردم و یه موردش رو تصریحا خدمتتون عرض کنم که از حضور وکیل در پرونده خیلی خوشحال نمیشن، و در حالی که این یکی از مزایای بسیار جدی و اساسی که داره اینه که رویه قضایی ما تقویت میشه. یعنی زمانی که ما در دکترین و در نوشته های و آثار اساتید حقوق میخوایم یا دانشجویان دکتری و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها در رشته حقوق مراجعه کنن به رویه قضایی، با یک رویه قضایی متین، محکم و استواری مواجه میشن که به هر حال آرایش بر اساس عدم مراجعه به قانون، عدم اطلاع از جزئیات و رویه قضایی و قوانین صادر نشده. این به هر حال بزرگترین مزیتی است که حضور وکیل در پرونده میتونه داشته باشه. یا یکی از مزایا که من به هر حال به اقتضای رشته خودم که در واقع با نگاه جرم شناختی باز به قضیه نگاه میکنم، تنش رو در جامعه کاهش میده حضور وکیل در پرونده ها. یعنی به حضور وکیل در پرونده باعث اعتماد به نفس میشه برای فرد که به هر حال کار من بر اساس موازین قانونی داره پیگیری میشه و توسل به خشونت، توسل به دادگستری خصوصی به تعبیر حقوقدان ها، این اتفاق کمتر میفته و درگیری و تنش هم بین افراد جامعه کاهش پیدا میکنه. این و حالا موضوع خدمت رو عرض کنم که وکالت تضمینی و موضوع ترک اخلاق حرفه‌ای موضوع دیگری است که باید باز بهش بپردازیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون. انشالله در ادامه باز از محسن عزت‌عالی استفاده میکنیم. یه نکته تو صحبت عزت‌عالی بود، من این سوال رو مطرح میکنم که آقای دکتر مالکی پاسخ بگن. فرمودید که مراجعه به وکیل قبل از پیش آمدن مشکل خیلی کمک میکنه که اصلا پرونده هایی دیگه به وجود نیاد. قطعا هم همینطوریه، ما هم صحه میذاریم، مطلب کاملا اقلایی و پذیرفته است. رجوع به متخصص در هر موضوعی کمک میکنه که انسان با بصیرت و بینایی و با آگاهی و اطلاعات کامل کارش پیش ببره. تو موضوع وکالت هم که خیلی قضیه شفاف و مشخص هست، گاهی ممکنه یه کار از انسان از همون ابتدا اشتباه انجام نده، از تولید پرونده های مکرر در آینده جلوگیری بشه. ولی مردم یکی از مشکلات این است که خب واقعا مراکزی هست که ما مراجعه کنیم بدون اینکه از ما مطالبه‌ای داشته باشن، ما بتونیم به پاسخ سوال برسیم. چون برای یکی از مشکلات بخشی از جامعه ما برای انتخاب وکیل این هست که واقعا تو هزینه ها مشکل دارن که تعارف نداره دیگه. بالاخره وکیل وقت میذاره، بعد قوانین رو ببینه، بررسی کنه، خب اینا یه هزینه میخواد. این رو من میگم چاره‌جویی شده یا نه؟
بله خب خیلی ممنون. ببینید، نقش وکیل دادگستری در کمک به مردم رو ما میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم. بخش اول، نقش وکیل دادگستری در ارائه مشاوره و پیشگیری از به اصطلاح وقوع تخلف و نتیجتاً تشکیل پرونده قضایی است. و نقش دوم، فی‌الواقع قبول دعوا و کمک به موکل برای احقاق حق در مراجع قضایی و شبه قضایی. در نقش اول که فی‌الواقع یک نقش پیشگیری کننده داره، اگر موکل به یک وکیل دادگستری مراجعه بکنه و قبل از انجام هر کاری، یعنی اگر میخواد یک معامله انجام بده، عقدی منعقد بکنه، یا حتی میخواد یه جای استخدام بشه، حتی میخواد ازدواج بکنه برای انعقاد عقد نکاح، اگر به یک وکیل دادگستری متبحر و متخصص مراجعه بکنه، خب طبیعتاً این وکیل راهنمایی ها و مشاوره هایی رو به اون هم میده که وقتی اینها رو عمل بکنه در اون عمل حقوقی یا عقد یا قرارداد، مسلماً فی الواقع میاد یک کاری رو انجام میده که بعداً دچار مشکل نخواهد شد و نتیجتاً جلوگیری میکنه از تشکیل یک پرونده به اصطلاح قضایی در محاکم دادگستری.
بله.
نقش دوم، خب نقش به هر حال قبول دعوا و همینطور به اصطلاح احقاق حق موکل در مراجع قضایی است که خب این زمانی است که متاسفانه اغلب مراجعات مردم ما به وکلا در این مرحله است. یعنی به جای اینی که در مرحله اول مراجعه بکنن و خب با یک هزینه مختصر به اصطلاح مشاوره که در بسیاری از موارد هم همکاران ما نمیگیرن واقعا. شما اگر مراجعه بکنی به دفاتر، البته من نمیگم که نباید بگیرن چون پیش بینی شده حقش هست باید بگیره، ولی در بسیاری از موارد اساسا همکاران ما حق المشاوره رو نمیگیرن. ولی حتی اون جایی که میگیرن با یک هزینه مختصری میتونن پیشگیری کنن که خب مراجعه نمیکنن. نتیجتا اکثر مراجعات در مرحله دوم اتفاق میفته که خب در اونجا یک قراردادی از تعرفه هزینه سنگینی رو باید متحمل بشن و این مرحله دوم کار هست که همکاران ما وکلای دادگستری میتونن کمک بکنن. یعنی حتی در این مرحله هم اگر موکل شخص خودش بیاد طرح دعوا بکنه، چون مسلط نیست به اصطلاح موازین طرح دعوا و اون پیچیدگی هایی که وجود داره، چه بسا در 90% موارد منتهی بشه، اگر حقی هم داشته باشه محکوم بشه در دادگستری. و اما در رابطه با اینی که به هر حال چه امکاناتی وجود داره برای مردم که مراجعه بکنن به وکلا، ببینید خب ما یک سری وکلای تعیینی داریم که خب مردم مراجعه میکنن به دفاتر وکلا و با اونها میشنن صحبت میکنن و نهایتا منتهی به قرارداد میشه و در چارچوب قرارداد که ما هم نظارت کامل داریم تو این حوزه به اصطلاح مراجعه میکنن به محاکم قضایی و کارشون رو انجام میدن. یک دسته از مردم هستن که خب توانایی مراجعه به وکیل و پرداخت حق الوکاله و حق الزحمه و حتی هزینه‌های دادرسی رو ندارن که برای این دسته از افراد در کانونهای وکلای دادگستری اداره معاضدتی تأسیس شده و وجود داره که فی الواقع افراد کم بضاعت یا بی بضاعتی که مراجعه میکنن پس از بررسی و اثبات این قضیه بهشون وکیل معاضدتی در پرونده‌های حقوقی میدن که این وکیل معاضدتی میاد و به صورت مجانی یا رایگان فی الواقع دعوا رو تعقیب میکنه و به هر حال احقاق حق میکنه در مراجع قضایی. ما فقط همین نکته رو عرض بکنم، الان مثلا فرض کنید که در دفاتر معاضدت ما در مجتمع‌های قضایی فقط استان تهران روزانه تا 2000 مراجعه برای وکالت معاضدتی داریم، 700 وکیل متخصص در مجتمع‌های قضایی مستقر هستن و به مردم این معاضدت‌های حقوقی و قضایی رو میدن که اینها حتی یک ریال از بودجه عمومی کشور ما استفاده نمی‌کنیم و همه خدمات رایگان هست که
زیر نظر قانون وکلا.
بله، زیر نظر قانون وکلا. و این وضعیت در کل کشور هست، یعنی در همه کانون‌های وکلای سراسر کشور این خدمات رایگان.
اینا کجا مستقرن؟
ها در ادارات معاضدت کانونهای وکلای دادگستری، یعنی در هر کانون وکلای دادگستری طبق قانون یک اداره معاضدت وجود داره که فی الواقع در اونجا هم تلفن‌های مستقیمی هست، میتونن مشاوره رایگان الان که وضعیت کرونا هست بگیرن و هم مراجعه حضوری میتونن داشته باشن، هم میتونن مشاوره و راهنمایی حقوقی بگیرن و هم اگر دعوایی داشته باشن میتونن فی الواقع از خدمات وکیل معاضدتی که رایگان هست در این مراکز استفاده بکنن.
این آماری که دادی 2000 مال تهران دیگه، درست؟
برای بله، برای استان تهران هست فقط.
ظاهرا در کشور آمارش بالاتره دیگه.
بالاتر، قطعا بالاتره. حالا همکاران ما در کانون‌های وکلای استانی هم
می‌کنن تا 7000.
بله، تا 7000. ببینید، این بحثی است که من قبلا خدمتتون عرض کردم که تا 7000 به اصطلاح روزانه مراجعه مردمی داریم که ما خوب در استانهای دیگه هم هست و استفاده میکنه از این خدمات رایگان.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی. ما بحث و گفتگومون با کارشناسان عزیز برنامه جناب دکتر جلیل مالکی، ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز و آقای دکتر سید محمود میرخلیلی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، در خصوص بررسی فقه حقوقی مباحث مربوط به وکالت هست. خب سیر بحث به گونه‌ای پیش رفته که بیشتر وارد مسائلی شدیم که الان مردم نیاز دارن بدونن. جایگاه فقهی بحث در برنامه گذشته کاملا بهش اشاره شد که سابقه این بحث به عصر ائمه علیهم السلام برمیگرده و در قرآن همین موضوع مطرح شده. سیر بحث از نظر جایگاه وکالت مدنی در کشور هم پیشینش گفته شد. در خصوص وکالت دادگستری هم در کشور ما که با انقلاب مشروطه شروع شد، ایجاد عدالت خانه و بعد از اون که وکالت از عدلیه مستقل شد در سال 1331 طبق توضیحاتی که آقای دکتر مالکی دادن. بله. و الان هم که الحمدلله ما یکی از افتخارات این است که کانون و وکلا کاملا مستقل هستن در کنار محاکم قضایی. وکلا پناه مردم هستن که وقتی میخوان مراجعه کنن پشتیبان حقوقی و قانونی مردم باشن، برن از اونها دفاع کنن. حالا این اساس کار هست که کاملا کار درستیه. جزئیاتی که ممکنه وجود داشته باشه، اشکالاتی که ممکنه وجود داشته باشه، مانند خیلی از صنوف دیگه و خیلی از مشاغل کارهای دیگه، اون در جای خودش قابل بحث و بررسی هست. من تقاضا میکنم از محضر جناب دکتر میرخلیلی در خصوص مباحث مطرح شده این نکته دارم بفرمان، و الا ما میخوایم سوالی به صورت خاص مطرح کنیم در خصوص وکالت تضمینی که گاهی وقتی مراجعه میشه به همکاران شما آقای دکتر مالکی، میگن که ما تضمین میدیم در این پرونده‌ای که شما به ما مراجعه کردید و ما رو وکیل خودتون قرار دادید، حکم رو به نفع شما بگیریم. ببینید اصلا چیزی درست هست یا نه، اساس این بحث از کجاست؟ آقای دکتر میرخلی در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم.
فرصتمون فقط خیلی محدوده، عذرخواهی میکنم.
بسیار خوب، بحث راجع به اخلاق حرفه‌ای مطرح شد، ولی به هر حال این دستگاه قضایی جایی است که اگر سالم بشه سلامت به تمام ارکان جامعه سرایت میکنه و اگر فاسد بشه قطعا فسادش به سایر ارکان جامعه و قوای دیگه هم سرایت میکنه.
بله.
خواهشم اینه که مسئولین محترم یک پژوهشی رو انجام بدن مبنی بر آمار متهمان و مجرمان، آمار در شعب کیفری، آمار دادسراها، دادستانها، بازپرسها، دادیارها و کل اون مجموعه‌ای که با مسئله بزهکاری درگیر بودند تا ببینید به نسبت جمعیت جامعه چه فرایندی رو طی کرده و چه چالش‌هایی باعث این مشکلات شده.
بله.
خب به هر حال در حوزه وکالت که یک بخش جزئی هست که به این موضوع مربوط میشه، ما شاهد این هستیم که وکالت تضمینی حتی آگهی میشه. حتی در شهر قم ما شاهد آگهی هایی هستیم که میگه آقا وکالت تضمینی و پوستر میچسبونن که آقا وکالت تضمینی. خب این نشون میده که آقا دستگاه قضا پس یا مشکل داره یا این آقا داره دروغ میگه. کجای کار لنگه که
خدا نکرده به ذهن انسان متبادر میشه که پس معلومه این وکیل با خدای نکرده میگم ان شاء الله اینطوری نباشه با قاضی ارتباط خاصی داره که میتونه کار
کنه. بله.
همین چون ماهیت این کار نباید تضمینی باشه، این اصلا اشتباه.
به هر حال وقتی که موکل رجوع میکنه عرض کردم متاسفانه بعضی وقتا به دروغ، مثل اون مثالی که بنده زدم، به دروغ میگن که آقا من خدمت رو عرض کنم که تضمینی، برای اینکه فعلا پولو بگیره. بعضیشون هم میگن ما مسترد میکنیم اگر موفق نشدیم، که اونم به هر حال به نظرم با اخلاق حرفه‌ای درست در واقع مطابقت نداره. ولی این بحث تضمینی واقعا یعنی در واقع منشأ مجرمانه داره و نیاز به این هست که مسئولین نسبت به این موضوع رسیدگی بکنن و جلو این مسائل گرفته بشه. حالا آقای دکتر مالکی
یک دو دقیقه
در قانون وکلای مرکز شاید این مسائل مبتلا به نباشه، کمتر باشه، ولی عرض کردم ما اینجا شاهدش بودیم که این مسائل هست و مواردی که من خودم به هر حال به اقتضای حالا مسائل کاری گاهی خودم هم به هر حال سابقه وکالت داشتم، به موکل میگن که آقا این شعبه فقط باید پول بدیم و خدمتتون عرض کنم که این صحبت ها هست، در حالی که اگر موکل هم آمد و در واقع پیشنهاد این داد که آقا من حاضرم رشوه بدم، وکیل به اقتضای اخلاق حرفه ایش باید منع بکنه، باید به هر حال سلامت کشور، سلامت دستگاه قضا براش اولویت داشته باشه. و خدمتتون عرض کنم که این مسئله بسیار مهمی است که حالا صرف ورود به بحث صورت گرفته و من با توجه به کمبود وقت
خواهش میکنم
بیشتر از این مصدر نمیشم.
خواهش میکنم آقای دکتر مالکی یک دقیقه و نیم دو دقیقه بودم فرصت هست.
بله خوب خیلی
بحث مهمه، برنامه بعدم میتونیم.
بله همینطورا من مختصر میگم و تا این یه وقت مبسوطی رو میطلبه. ببینید اساسا وکالت تضمینی یعنی وکالت با شرط نتیجه. تعهد وکیل در مقررات ما فقط تعهد به وسیله است. یک وکیل دادگستری نمیتونه تعهد به نتیجه بکنه. بنابراین اگر وکیلی اومد و تعهد به نتیجه کرد، مردم باید بدونن که این داره تخلف میکنه. و چرا؟ به خاطر این که اساساً نتیجه کار در اختیار وکیل نیست. یکی از عوامل منتهی به نتیجه ممکنه تخصص و دانش وکیل باشه که منتهی میشه به رسیدگی در فرایند رسیدگی قضایی. در مقررات انتظامی ما وکالت با شرط نتیجه یا وکالت تضمینی تخلف انتظامی شدید درجه 4 به بالاتر تلقی میشه و اگر وکیل دادگستری تعهد به نتیجه و وکالت تضمینی بکنه در دادسرا و دادگاه انتظامی ما اثبات بشه، محکوم به تنزل درجه در بار اول و در مرحله دوم و تکرار اون حتی به انفصال دائم از شغل وکالت محکوم میشه. بنابراین اگر واقعا چون این مصادیقی که در سطح کانونهای وکلای دادگستری من مراجعه کردم واقعا به تعداد انگشتان دست بوده و اونها هم وقتی مراجع انتظامی ما متوجه شدن واقعا رسیدگی کردن و برخورد کردن، اگر ملاحظه شد باید گزارش کنم به مراجع انتظامی ما، ضمن اینی یکی نکته‌ای که آقای دکتر میرخلیلی فرمودن نکته بسیار اساسی است. توجه داشته باشید که یک سر وکالت تضمینی برمیگرده به دستگاه قضایی. بنابراین اگر در دستگاه قضایی چون این زمینه‌ای وجود نداشته باشه، هیچ وکیلی هم به خودش جرأت نمیده که این کار رو انجام بده. و چرا در کنار مجتمع‌های قضایی واقعا اجازه تبلیغ این امر رو میدن؟ این هم گله ما هست از مقامات محترم قضایی در سراسر کشور که موجب وهن هم نهاد وکالت دادگستری و هم نهاد قضا در کشور شده است که باید فکری به حالش کرد.
متشکرم از حضرت عالی جناب دکتر جلیل مالکی، ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، و جناب دکتر سید محمود میرخلیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، که مباحث بسیار خوبی رو در پاسخ به سوال‌ها مطرح کردن. انشالله که شما از آن استفاده کرده باشید. برنامه بعدی فقه پویان که فردا در همین ساعت پخش میشه به همین موضوع اختصاص داره. انشالله که با ما باشید و بشنوید. خدا نگهدارتون.
غیر حق را می دهیره در حریم دل چرا، غیر حق را می دهیره در حریم دل چرا، میکشی بر صفحه هستی خط باطل چرا، از رباط تن چو بگذشتی دیگر مأموره نیست، از رباط تن چو بگذشتی دیگر مأموره نیست، زاد راهی بر نمی داری از این منزل چرا، زاد راهی بر نمی داری از این منزل چرا، شد ز وصل غنچه گل بو جامعه باد سحر، شد ز وصل غنچه گل بو جامعه باد سحر، در نیامیزی در این گلشن به اهل دل چرا، در نیامیزی در این گلشن به اهل دل چرا، نور از پیشانی صاحب دلان آور به دست، نور از پیشانی صاحب دلان آور به دست، شمع خود را میبری دل مرده زین محفل چرا، زاد را میبر نمیداری از این منزل چرا، زاد را میبر نمیداری از این منزل چرا، در نیامیزی در این گلشن به اهل دل چرا، در نیامیزی در این گلشن به اهل دل چرا.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را با 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارید. 162 آماده دریافت دیدگاه‌های مخاطبان. 162
بسم الله الرحمن الرحیم.
نشانی بی‌بدیل بر سینه رادیو می‌نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشود، او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم، سپهبد شهید و جبهه مقاومت، ژنرال و استکبار جهان، رفیق خوشبخت ما،
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.